ساعت 7 شب، این صدای رادیو فرداست. شامگاه دوشنبه 16 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای جهان با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه از احتمال حذف نام این کشور از قانون ممنوعیت موقت سفر به آمریکا استقبال کرد. پیش بینی می شود فرمان اجرایی دونالد ترامپ در این زمینه امروز صادر شود. وزارت خارجه عراق در بیانیه حذف نام این کشور از فهرست 7 کشور مورد نظر قانون ممنوعیت موقت ورود به خاک آمریکا را در واقع قدمی مهم در مسیری درست برای اتحاد استراتژیک بین بغداد و واشنگتن خواند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یک منبع در کاخ سفید که نامش فاش نشده آورده است که 6 کشور از جمله ایران شامل این فرمان خواهند شد. بر پایه فرمان اجرایی پیشین رئیس جمهوری آمریکا، شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به آمریکا منع شده بودند. در پی اعتراضات گسترده اجرای این فرمان اندکی بعد با صدور حکم دادگاه متوقف شد. دونالد ترامپ اعلام کرده است فرمان اجراییش برای دفاع از امنیت مردم آمریکا و کشور در برابر تروریسم بوده است. در خبر دیگر، برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پلیس فدرال آن کشور FBI از وزارت دادگستری خواسته است تا ادعای شنود از سوی دولت باراک اوباما را رد کند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی گزارش داد جیمز کومی رئیس FBI از وزارت دادگستری خواسته است تا ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ و کاخ سفید را رد کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم بدون نام بردن از منبع خود این موضوع را گزارش داده است. FBI زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا فعالیت می‌کند، اما هنوز وزارت دادگستری و FBI درباره گزارش اخیر اظهار نظر رسمی نکردند. در خبر دیگر، نیروهای ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری دومین پل بر روی رود دجله در راه غرب موصل خبر دادند. پل الحریه دومین پلی است که نیروهای عراقی کنترل آن را در دست گرفتند. این پل به مرکز قدیمی شهر موصل میرسد که در تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش است. بنابر گزارش‌ها 5 پل موجود بر روی رود دجله در عملیات ارتش عراق تأثیر چندانی ندارد، اما ارتش امیدوار است با تصرف و بازسازی این پل‌ها بتواند مسیری تازه برای رساندن تجهیزات به شرق موصل را در اختیار ارتش عراق که در اختیار ارتش عراق است در واقع فراهم کند. موصل دومین شهر بزرگ عراق و بزرگترین مقر گروه داعش در این کشور از سال 2014 حدود 3 سال پیش است. در خبر دیگر، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سخنرانی یوکی آمانو دبیرکل این آژانس در وین پایتخت اتریش آغاز شد. آقای آمانو با اشاره به فعالیت‌های مختلف نهاد تحت هدایتش درباره ایران گفت آژانس بیش از یک سال است که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر مبنای برجام به شورای حکام گزارش می‌دهد. دبیرکل آژانس اضافه کرد که در ماه ژانویه حدود 2 ماه پیش آژانس برداشته شدن سانتریفیوژهای اضافه و سایر تأسیسات در فردو و انتقال آنها به تأسیسات نتنز و نگهداری در آن تأسیسات را تایید کرده است. آقای آمانو همچنین افزود گزارش او اطلاعات بیشتری را در زمینه ذخیره اورانیوم با غنای پایین ارائه می‌دهد. اگرچه در این سخنرانی آقای آمانو به جزئیات این موضوع اشاره‌ای نکرده، اما هفته گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره تازه‌ترین گزارش دبیرکل آژانس در این زمینه نوشتند که ذخایر اورانیوم با غنای پایین و آب سنگین ایران از حد مجاز یا مجاز در واقع بهتر بگم فراتر نرفته است. خانم پروانه،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی ببینیم جمشید زند دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. سخنان اخیر آیت الله خامنه ای با دست‌اندرکاران راهیان نور.
فکر میکنم معنای صحبت‌های آقای خامنه‌ای تلاش برای استفاده از یه مسئله تاریخیه برای توجیه سیاست نظامیگری کشور در سیاست داخلی سیاست خارجی کشور.
پلیس فدرال ادعای اخیر رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد.
به نظر من با در نظر گرفتن مسئله تماس با روسیه، خب بدون شک کنگره هم به این مسئله خواهد پرداخت.
و علی مطهری بار دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت حصر رهبران جنبش سبز شد. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از دست‌اندرکاران راهیان نور گفت امروز ایران دچار چالش اقتصادی است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش کسانی را که به گفته او شعر و فیلم ضد جنگ می‌سازند به افرادی تشبیه کرده که نفت یک کشور را استخراج می‌کنند و در دریا می‌ریزند. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت تبلیغ و حفظ دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق تاکید کرد و این دوران را یکی از ثروت‌های فرهنگی ناب و ارزشمند ایران ارزیابی کرد. رهبر جمهوری اسلامی که در جمع دست‌اندرکاران راهیان نور سخن می‌گفت افزود اعتقاد به ایستادگی در مقابل زورگو و همچنین اعتقاد به اینکه اگر ایستادگی کنیم بدون تردید بر دشمن غلبه خواهیم کرد از ثروت‌ها و ارزش‌های فرهنگی ملت ایران است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت
احساس ضعف شما موجب تشویق دشمن به حمله به شماست. این قاعده کلی است. اگر می‌خواهید دشمن را از تهاجم به خودتون منصرف کنید، سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمیگم دروغی بگیم قوی هستیم، میگم قوت خودمون را آشکار کنید.
اما اینکه بیش از 30 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق آیت الله خامنه ای این چنین بر ارزشمندی آن تاکید میکند چه معنایی دارد؟ مراد ویسی همکار رادیو فردا و پژوهشگر تاریخ جمهوری اسلامی میگوید
فکر میکنم معنای صحبت‌های آقای خامنه‌ای تلاش برای استفاده از یه مسئله تاریخیه برای توجیه سیاست نظامیگری کشور در سیاست داخلی سیاست خارجی کشور، در حالی که این دوتا مقوله الزاماً یکی نیستن. اون بحث دفاع در برابر ارتش صدام بوده، الان بحث اینه که کشور باید راهبرد تعامل و کاهش تنش با جهان رو و منطقه رو بیشتر پیگیری بکنه یا اصرار آقای خامنه‌ای و سپاه رو بر راهبرد نظامیگری. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای داره تاکید میکنه بر ادامه سیاست خاورمیانه‌ای سپاه محور به جای سیاست خارجی وزارت خارجه محور. قبلا هم گفته بود که من دیپلمات نیستم و انقلابی نیستم. یه معنی دیگه‌ش هم این میتونه باشه که در عمل داره حمایت میکنه از ادامه آزمایش‌های موشکی و رزمایش‌های نظامی سپاه. البته این معنیش آیا در عمل این میشه که تنش میدانی هم بیشتر میشه؟ فکر میکنم نه. راهبرد نظامی آقای خامنه‌ای همیشه این بوده که اگه ایران جمهوری اسلامی در برابر آمریکا وا بده، آمریکا ایران رو میزنه. اگه تحریکم بکنه، آمریکا ایران رو میزنه. دنبال این هست که بین این حرکت کنه. به همین دلیل اگه دقت کنید حملات لفظی تند و مستقیم گذشته آیت الله خامنه ای به آمریکا کمتر شده و در خلیج فارس هم نسبت به اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما سطح تنش بین قایقای سپاه و ناوهای آمریکا کمتر شده.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه‌اش همچنین از مسئولان ایران خواست که از تولید و انتشار فیلم، کتاب یا مطالب دیگر علیه جنگ 8 ساله ایران و عراق جلوگیری کنند. او گفت اگر در این زمینه سستی صورت بگیرد، جوانان به فرهنگ غربی و آنچه وی ضد ارزش نامید روی می‌آورند و حمله فرهنگی اراده‌ها و به ویژه اراده جوانان را تضعیف می‌کند. وی افزود
جلسه تشکیل می‌دهند برای آثار و ادبیات جنگ، اون وقت شعر ضد جنگ در اون جلسه رو میخوانند. اینا خطا و اشتباه میکنن. اینا مثل کسانی هستن که کتابهای خطی نفیس بازمونده یک ملت را نسخه منحصر به فرد را آتش بزنن، از بین ببرن.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی دولت محمد خاتمی ساکن بریتانیا این سخنان را در برابر نگاه منتقدانه سالهای اخیر هنرمندان به دوران جنگ می‌داند و می‌گوید:
من فکر می‌کنم تأکید عمده آقای خامنه‌ای در این روزها بر روی مواردی هست که در مورد جنگ ایران و عراق گفته میشه، برای اینکه ما در دو سه سال اخیر شاهد بودیم که کتاب‌های منتشر شده یا در بعضی از مطبوعات بحث‌های مطرح شده که هدف اون این هست که به جنبه‌های مختلف مسئله جنگ ایران و عراق بپردازه و تا حدی از اون روایت رسمی که قبلاً توسط سپاه پاسداران به طور رسمی گفته میشد فاصله گرفته. من فکر میکنم مسئله اصلی آقای خامنه‌ای این هست که نوعی کنترل روی بازنگری جنگ ایران و عراق صورت بگیره، احتمالاً نوعی نارضایتی از این مسئله از سوی گروهی از نزدیکان به سپاه پاسداران و بسیج مطرح شده. من این رو صرف نظر از اون نگاه کلی آقای خامنه‌ای به حوزه فرهنگ، نتیجه نگرانی او از نوعی بازنگری در سیاست‌های ایران در جنگ ایران و عراق می‌دونم.
روز دوشنبه آیت الله خامنه‌ای همچنین به انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخت و گفت:
اشتباه بعضی از ماها در چالش اقتصادی بزرگی که امروز کشور دچار اون هست، ما امروز دچار چالش اقتصادی هستیم، اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که اینجا جاییست که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردن. ما یه نفری روش میشه بیاد در مصاحبه بگن ازش ببرزن که آقا این رزمایش که شما دارید فلانجا میکنید و در این حال با ایرانی ها مذاکره میکنید، ایرانی ها ناراحت نشن از این رزمایش ضربه بخوره به این مذاکرات اقتصادی، او خجالت نکشه از این که بگه نه آقا اینا تأثیری نداره، ایرانی ها انقدر احتیاجی به این مذاکرات دارن که امثال این رزمایش ضرری به مذاکره اقتصادی ما نمیزنه. این اظهار ضعف در مقابل دشمن نباید بشه.
این سخنان در حالی مطرح شد که حسن روحانی تا کنون بارها از کارنامه دولتش برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران دفاع کرده است. مراد ویسی از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید:
در بُعد اقتصادی من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای خامنه‌ای نوعی انتقاد مجدد و تأکید بر انتقاد آشکار از رویکرد دولت روحانی در مورد تعامل سیاسی اقتصادی با غرب به ویژه اتحادیه اروپا است. این انتقاد واضح رهبری از رویکرد سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی دولت به نظرم طی هفته‌های آینده، روزهای آینده به تندروهای طرفدار رهبری و رقبای سیاسی حسن روحانی اجازه میده در مخصوصا در آستانه انتخابات فشار تبلیغاتی رو بر حسن روحانی افزایش بدن.
آیت الله علی خامنه ای حدود 3 سال پیش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به رؤسای سه قوه ابلاغ کرد و از آنان خواست سیاست‌های اقتصادی کشور را در این راستا برنامه‌ریزی کنند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید، اما نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
رهبر معظم، آیا این جمله را شنیده اید که وقتی فقر از دری وارد می شود ایمان از در دیگر بیرون می رود؟ حال آیا نمی دانید اقتصاد ضعیف و بیمار و بیرمق ما احتیاج مبرم به سرمایه گذاری دارد که آن هم در اختیار غرب است و شما با ندانم کاری و دشمن داشتن گروهی از این کشورها که براستی دوست واقعی هستند و می توانند در رفع ناهنجاری ها کمک ما باشند راه اشتباه می روید؟ این اگر سیاست باشد به راستی غلط است و اگر برای برقرار بودن حکومتتان است که خیانت به انقلاب و مردم است.
آقای خامنه ای، آقایون سرداران سپاه و نظامیان، کی با ایران جنگ داره که شما این همه منطقه رو با آشوب میکشید و این مانورهای نظامی میلیارد دلاری هزینه میکنید و ملت ایران در فقر مطلق سپری میکنه روزگار رو؟ این 4 تا قایق بادی و 2 تا موشک بادیت، اینا اگر زمان واقعی جنگ بیاد و جنگی رخ بده 24 ساعت دوام نمیاره.
آقایونی که سفر به خارج از ایران میکنن یه دستگاه سنجش تغییر تحولات در جهان رو به آقای خامنه ای به عنوان کادو ببرن بهشون بدن که ایشون ببینه و بفهمه شاید که دنیا در حال تغییره، منطقه در حال تغییره. اینقدرم شعار ندید که آقا علم میکنیم و بل میکنیم، شما چهار تا موشکی دیگه هوا کنید همه اون لوله های توپ خونه و سلاحایی که به سمت داعشه به سمت شما برمیگرده.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما و رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه دستتون برآمده کردین.
آقای خامنه‌ای لطفاً یه جنگ دیگه برای ملت ایران به بار نیارید. ائتلاف عربستان و آمریکا و کشورهای عربی منطقه ایران رو نابود خواهد کرد. بگذار مردم زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما حدود کمتر از 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، هنوز نامزدهای نهایی جناح‌های سیاسی معرفی نشدند. تنها نامزدی که تقریباً حضورش در میدان رقابت قطعی به نظر می‌رسد، حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی است. اما چه آرایش احتمالی رقابت‌های انتخاباتی را پیش می‌برد؟ این پرسش را همکارم جواد کوروشی در گزارشش پاسخ داده است.
تنور انتخابات آینده ریاست جمهوری هنوز به اندازه کافی ظاهراً داغ نشده است، اما آرایش نیروها آهسته آهسته در حال شکل‌گیری است. آنچه در حال حاضر تقریبا قطعی به نظر می رسد حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در صحنه رقابت آینده است. در کنار حسن روحانی، اصلاح طلبان و دیگر گروه های مخالف اصولگرایان هم بر سر نامزدهای احتمالی دیگری بجز حسن روحانی هنوز در حال گمانه‌زنی هستند، به ویژه اینکه اصلاح طلبان و کارگزاران با تکیه به گفته ای که به اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت داده می شود می گویند بهتر است برای اطمینان نامزدهای پوششی، یعنی نامزدهای دیگری هم آماده داشته باشند. به باور احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین، طیف اصلاح طلبان گزینه دیگری جز پشتیبانی از حسن روحانی ندارند.
در فرصت باقی مانده اصلاح طلبان در واقع میشه گفت هیچ گزینه‌ای به جز حمایت از آقای روحانی ندارن. بحث‌هایی هم که تحت عنوان کاندید برای روز مبادا در صورت رد صلاحیت آقای روحانی و یا مطرح میشم بیشتر یک نوع فضاسازی سیاسی هست، چرا که اگر بنا باشه که به طور مثال صلاحیت آقای روحانی رد بشه، قطعا صلاحیت دیگر نامزدهای مورد نظر اصلاح طلبان هم رد خواهد شد و در واقع گزینه‌ای برای اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات باقی نخواهد موند. از سوی دیگه اگر به نوعی آقای روحانی که رئیس جمهور هست و در این چند سال در واقع چهره شناخته شده هست، رأی لازم رو نداشته باشه، پس چندان نمیشه امیدوار بود که شخصیت‌های دیگری که تایید صلاحیت هم بشن از سوی شورای نگهبان بتونن رأی بیارن. برای همین در واقع میشه گفت که اصلاح طلبان در نهایت از آقای روحانی قاعدتاً باید حمایت کنن و بحث‌هایی هم که مطرح میشه تحت عنوان کاندیدای پوششی هم انگیزه های فضاسازی سیاسی داره. برخیش ممکنه با هدف سهم‌خواهی بیشتر از دولت آینده مطرح بشه و برخی هم به نوعی با این هدف که اصلاح طلبان اعلام بکنن که دستشون خالی نیست و همین که به نوعی یک فضای سیاسی متفاوتی برای انتخابات ایجاد بشه که به نوعی اصولگرایان نتونن دست اصلاح طلبان رو بخونن.
در جبهه اصولگرایان وضعیت از اصلاح طلبان هم بسیار پیچیده‌تر و ناروشن‌تر است. در روزهای اول اسفند ماه، حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم برای حضور در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرد. اکنون و با شکل‌گیری تشکلی به نام جبهه مردمی انقلاب اسلامی، تندروترین شاخه اصولگرایان وارد معرکه انتخابات می‌شود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره آرایش انتخاباتی گروه‌های اصولگرا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جبهه اصولگرایان همچنان مقشوش، سردرگم و پر از اختلاف تصور میشد با ائتلاف نوظهور جبهه مردمی نیروهای انقلاب که توسط سپاه هم مدیریت میشه، اصولگرایان به سمت ائتلاف برند، اما دعواهای داخلی و منفعت طلبی ها دوباره فعال شده. علی لاریجانی که نماد اصولگرایان معتدل هست، این هفته در مجلس حمله بی سابقه ای به جمنا کرد، اونها رو متهم کرد که نامردی میکنند و جانماز آب میکشند. جبهه پایداری یا هواداران آقای مصباح یزدی هم شاهد انتقادات تندی به این ائتلاف جدید بودیم. برادر آقای سعید جلیلی در مشهد این جبهه رو متهم کرد که سعی میکنند حزب اللهی ها رو به حزب اللهی تبدیل کنند. حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد هم به صورت غیر منتظره وارد میدان شده. حمیدرضا بقائی معاون آقای احمدی نژاد که به تهم اختلاس بازداشت شده بود، ناگهان اعلام کاندیداتوری کرده. این وسط آقای ابراهیمی رئیسی، کسی که تصور میشد میتونه جریان تندرو رو با بخش دیگری از اصولگرایان مختلف کنه، کنار کشیده. جبهه مؤتلفه همچنان بر طبل کاندیداتوری آقای میرسلیم میکوبه و در اون طرف نامزدهای کلاسیک اصولگرا یعنی محمد باقر قالیباف هم با بحرانهای پی در پی مواجه هستند، بعد از رسوایی املاک نجومی و بعد هم پلاسکو. در این فضای سردرگم به نظر میرسه استراتژی آیت الله خامنه این هست که مانع از دو قطبی شدن فضا بشه، انتخاباتی سرد داشته باشیم با حضور حداقلی مردم و توان تبلیغاتی جناح راست همچنان بر تخریب دولت یا بزرگنمایی مسائل اقتصادی متمرکز باشه.
در این میان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی خود خبر داد و مرضیه وحید دستجردی سخنگوی این جبهه اعلام کرد که برنامه‌ها و همایش‌های آتی این جبهه زمان بندی شده است. به گزارش روزنامه شرق، جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم با حضور اکثریت اعضا برگزار شده است و آقای موسوی لاری به عنوان نایب رئیس شورا با دادن گزارشی از نشست هیئت رئیسه با آقای روحانی گفته است که در این نشست دغدغه‌های شورا نسبت به کمبودها و نقایص موجود در عملکرد اجزای بدنه دولت با رئیس جمهور در میان گذاشته شده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما باز هم علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران بر ضرورت روشن شدن وضعیت حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید کرد و این بار این موضوع را در نامه‌ای خطاب به احمدی جنتی رئیس مجلس خبرگان نوشته و از او خواسته که رفع حبس در نشست آتی مجلس خبرگان طرح شود. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان از او خواسته که موضوع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دستور کار نشست مجلس خبرگان قرار گیرد. این نامه روز یک شنبه و در آستانه نشست مجلس خبرگان خطاب به احمد جنتی نوشته شده است. علی مطهری در نامه خود به احمد جنتی نوشته با توجه به اینکه موضوع حصر خانگی خلاف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است و خواست مردم هم رفع حصر است، ترتیبی اتخاذ شود که این موضوع در دستور کار نشست مجلس خبرگان قرار گیرد تا زمینه به گفته او رسیدگی به اتهام‌های همه طرف‌های مؤثر در فتنه سال 88 فراهم شود. فتنه و فتنه‌گر در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اشخاص و افرادی گفته می شود که در اعتراض‌های سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال حضور داشتند. هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، با اشاره به دیدار خود با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که اقداماتی درباره حصر در حال پیگیری است. با وجود تاکید چند باره علی مطهری درباره ضرورت روشن شدن وضعیت محصوران، محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا روز یک شنبه درباره حل مسئله حصر به سایت انتخاب گفت که این مسئله به گفته او حل شده است و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باید در حصر باشند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفت که سران به گفته او فتنه الان با ملاتفت نظام جمهوری اسلامی در حصر هستند و اگر قرار باشد زمانی محاکمه صورت گیرد، حرفهای ناگفتنی به گفته او و حرفهایی که می شود گفت خیلی زیاد است. در همین حال مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از دیروز برای معاینه قلب به بیمارستان منتقل شده است. این خبر را حسین کروبی فرزند مهدی کروبی منتشر کرده. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه 1389 یعنی بیش از 6 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی یا همان حصر به سر میبرند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. همینطور که در همین گزارش هم شنیدید، علی مطهری در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی خواستار بررسی موضوع حصر شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد تقی کروبی، حقوقدان و فرزند مهدی کروبی، ابتدا از او در مورد تأثیر این نامه پرسیده. محمد تقی کروبی:
به اعتقاد من آقای مطهری یک کار هوشمندانه ای آغاز کرده که نتیجه بخشی از همین کار هوشمندانه‌شون امروز در سطح جامعه شما می‌بینید. از سالها پیش آقای مطهری تنها معترض رسمی به ماجرای هست در درون حکومت بود و با سوالا و مسائلی که مطرح کرد عملا این رو به یک بخش زیادی از جامعه نشون داد که رفتار فراقانونی خلاف قانون اساسی در داخل نظام جمهوری اسلامی است. به باور من با این نامه مجددن که به آقای جنتی نوشتی، ایشون با توجه به ارجایی که به اصول قانون اساسی اصول 32 تا 37 داده بر این نکته صحه گذاشته که هیچ کس فراتر از قانون نیست و خبرگان رهبری که بر رهبری نظارت داره باید نسبت به این رفتار غیرقانونی رهبری در عمل واکنش نشون بده. یعنی ایشون از منظر عنوان به حال نایب رئیس مجلسی که وکیل مردم و نماینده مردم یادآور میشه رفتار خلاف قانون اساسی مقامات نظام از جمله شخص رهبری نظام و تکلیفی که بر عهده خبرگان رهبری است. حالا اینکه در عمل چه اتفاقی میفته بحثی شده است و من به نظرم این رفتار هوشمندانه آقای مطهری در واقع این ماجرا رو خیلی اوریان در سطح جامعه تا کنون مطرح کرده و معین کرده که اتفاقا این حاکمیته که برخلاف ادعاش قانون رو رعایت نمی کنه.
اما آقای مطهری پیش از این هم نامه‌ای رو خطاب به آقای محمد یزدی که ریاست دوره پیشین مجلس خبرگان رهبری رو بر عهده داشتند نوشتند که اون نامه بدون پاسخ موند. این بار رامشون خطاب به آیت الله جنتی رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری هست. آیا فکر میکنید که نوع واکنش دو رئیس خبرگان ممکنه با هم متفاوت باشه؟
از بعد حادثه باید بگم که از زمانی که خبرگان رهبری رو از خاصیت انداختن، از ابتدای خبرگان دوم و شورای نگهبان رو ناظر کردن به صلاحیت خبرگان، عملا خبرگان واقعیتش اون تکالیفی که باید انجام بده تا کنون انجام نداده. نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظر مقام رهبری شده وظایف خبرگانه که تا کنون ما میبینیم حتی یک گزارش یه خطی هم از حتی نهادهای زیر نظر رهبری که بعدا تخلفات بزرگ اقتصادی هم داشتن تا به امروز منتشر نشده. اما نگارش نام از آقای مطهری، باز گفتم، همون نگاهی است که ایشون در چارچوب قانون اساسی داره میکنه و یادآوری میکنه که احدی فراتر از قانون نیست. بنابراین از نظر من تفاوتی بین روکرد جناب آقای جنتی یا آقای یزدی نداره، چرا که اینها در شرایطی نیستن که خبرگانی آزاد که بر اساس قانون اساسی اهرم کنترل و اهرم قانونی را بالاترین رکن قانون اساسی در جهت اعمال حقوق ملت باشند از بعد حادثه.
و آقای کروبی، آقای باهنر هم که نامشون به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح شده، تاکید کرده که آقایان موسوی و کروبی باید در حصر بمانند. آیا نظر آقای باهنر رو ما میتونیم به عنوان یک نظر فردی تلقی کنیم یا میتونه نشانه ای از دیدگاه حاکمیت در مورد ادامه حصر باشه؟
ببینید، آقای باهنر نگاه میکنه به این چارچوب حاکمیت نظام در چه شرایطی الان چگونه رفتار میکنه، اونجوری صحبت میکنه. یعنی شما بارها میبینید همین صحبت آقای باهنر هست، جمله در همین مورد رو میبینید در مقاطع مختلف به طرق مختلف. چرا که اخبارهای ضد و نقیض از برخی از نهادهای قدرت دریافت میکردن که نسبت به این ماجرا فرض بکنید در حال حل میبینید اونا سخن میگن که ضرورت حلش لازمه. حالا یه سری اخبار میاد که نه، مثلا فرض بکنید که در این زمینه نظر مساعدی نیست و کماف سابق بناز این رفتار غیرقانونی تداوم پیدا بکنه، همسال های باهنر خودشون تو این زمینه جلو میدادن. مشکل همسال باهنر، مشکل همون آنچه که در ادبیات متعدمانه بادنجان دور قاپچین ها میفرمایند هست، لذا تفسیر سخنهای باهنر رو نباید نظر شخصیش دونست و نه ناشی از تفکر اندیشش دونست، ناشی از اون نگاهی که به محور قدرت دارن و احساس میکنن محور قدرت در شرایط فعلی این گونه سخن گفتن رو میپسنده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمد تقی کروبی در درباره نامه اخیر علی مطهری به احمد جنتی رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری در خصوص مسئله حصر. اما در شامگاه 16 اسفند ماه 1395 اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. قبل از اینکه به بخش دوم این مجله شامگاهی برویم، سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان رو با هم میشنویم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از دست‌اندرکاران راهیان نور گفت امروز ایران دچار چالش اقتصادی است و اشتباه است که در این زمینه اظهار ضعف شود. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سخنرانی یوکیا آمانو دبیرکل این آژانس در وین پایتخت اتریش آغاز شد. یک مقام کاخ سفید گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان جدید مهاجرتی درباره محدودیت‌های موقت ورود به ایالات متحده را امروز دوشنبه امضا خواهد کرد. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای از احتمال حذف نام این کشور از قانون ممنوعیت موقت سفر به آمریکا استقبال کرد. کاخ سفید از کنگره آمریکا خواست که برای رسیدگی به دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ تحقیق کند. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پلیس فدرال آن کشور FBI از وزارت دادگستری خواسته است تا ادعای شنود از سوی دولت باراک اوباما را رد کند. نیروهای ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری دومین پل بر رود دجله در راه غرب موصل خبر دادند. بنابر گزارش‌ها مرتضی مرادپور فعال مدنی ساکن تبریز که در پی اعتصاب قضا از زندان آزاد شده بود، بار دیگر بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است. علی مطهری در نامه‌ای از احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان درخواست کرد موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در نشست آتی این مجلس بررسی شود. ارتش کره جنوبی میگوید کره شمالی روز دوشنبه دست به آزمایش چندین موشک زده که نزدیک به 1000 کیلومتر برد داشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری از بازداشت یک فرد دوتابعیتی ایرانی آمریکایی خبر داد و گفت که این فرد کلاهبرداری کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که مارین لوپن نامزد راستگرایان افراطی ممکن است پیروز انتخابات آتی شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید ولادیمیر پوتین را از موضع قاطع و صریح اسرائیل در مخالفت با به تعبیر او حضور و نفوذ دائمی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه آگاه خواهد کرد. و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد ممانعت سپاه پاسداران از دسترسی فوری آرش صادقی زندانی عقیدتی به خدمات پزشکی مصداق شکنجه است. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه رهبر اپوزیسیون این کشور از مسکو دیدار کرد و اعلام شده ایران در کانون این رایزنی هاست. به گفته اسحاق هرزوگ اپوزیسیون اسرائیل با دولت درباره تنها یک مسئله اتفاق نظر کامل دارد و آن این است که ایران برای اسرائیل تهدید است و از نفوذ این کشور در سوریه باید کاسته شود. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رهبر اپوزیسیون اسرائیل میگوید که در نگرانی های دولت این کشور درباره نقش منطقه‌ای ایران شریک است. اسحاق هرتسوگ دوشنبه طی سفر یک روزه به مسکو در صدد است با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه و برخی نمایندگان با نفوذ پارلمان دیدار کند. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت به رغم انبوه موارد اختلافی بین ما و دولت در ارزیابی تهدید ایران و اقدامات این کشور در سوریه و بلندی های جولان هم نظر هستیم. او هدف اصلی خود از سفر به مسکو را تلاش مسترانه برای دریافت ضمانت های روسیه از عدم استقرار نیروهای ایرانی در مرز اسرائیل و همچنین عدم دستیابی حزب الله به تسلیحاتی که روسیه به سوریه تحویل می دهد دانست و تشریح کرد. روسیه تهدیدهای اسرائیل ناشی از تقویت حزب الله، اقدامات تروریستی حماس و افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران را درک می‌کند. این اظهارات رهبر اپوزیسیون اسرائیل در حال بیان شد که در پی آخرین سفر نمایندگان کنست به مسکو در پاییز گذشته، آوی دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی پارلمان اسرائیل اعلام کرد نظر روسیه درباره ایران، بشار اسد و حزب الله در تضاد کامل با دیدگاه‌های اسرائیل است و تل‌آویو باید نگران فاصله روبروشت بین اهداف روسیه و اسرائیل در خاورمیانه باشد. لئونید واشوف، رئیس پژوهشگاه مسائل ژئوپلیتیک روسیه، میگوید مسکو در سوریه به دنبال تضمین منافع خودش است، نه منافع تهران و یا تل‌آویو.
По настойчивой просьбе Тель-Авива Россия отказалась исполнения контракта.
زمانی ما در پاسخ به تقاضای تل‌آویو قرارداد فروش سامانه‌های موشکی S-300 به تهران را لغو کردیم، اما بجز دردسر سودی برایمان نداشت و مرتکب همان اشتباه نخواهیم شد. همان گونه که تل‌آویو نباید فکر کند روسیه منافع اسرائیل در سوریه را در اولویت قرار می‌دهد، تهران نیز در توهم است که خود را شریک راهبردی ما می‌پندارد. منافع ما در سوریه روشن است و تنها در مقاطعی همسو با منافع اسرائیل و یا ایران است. البته جلوگیری از جنگ بین اسرائیل و ایران در راستای منافع ماست.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز قرار است این هفته به مسکو سفر کند. او اعلام کرد پنجشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار خواهد کرد. به گزارش کرملین، بررسی اوضاع خاورمیانه، مبارزه مشترک با تروریسم و مسئله اسرائیل فلسطین در دستور کار این مذاکرات است. اما نتانیاهو یک شنبه گفت مناقشه سوریه و نقش ایران در کانون این ریزنی هاست و او در پیان خواهد بود تا از روسیه تضمین خروج نیروهای نظامی ایران از سوریه پس از پایان جنگ را دریافت کند. نتانیاهو در شرح سفراتی به مسکو به کابینه خود گفت
در کانون مذاکرات تلاش ها برای تمهیدات جدید در سوریه خواهد بود، اما در چهارچوب این تمهیدات و یا خارج از آنها، ایران برای استقرار پایگاهی دائمی در سوریه با حضور نیروهای زمینی یا دریایی خود میکوشد و مشغول اقدامات تدریجی است تا در بلندی‌های جولان علیه ما جبهه ایجاد کند. در گفتگو با پوتین مخالفت سرسختانه اسرائیل در این خصوص را بیان خواهم کرد و همچنین امیدوارم بتوانیم به توافقی مشخص برای کاهش احتمال درگیری‌ها بین نیروهای دو کشور برسیم. همان گونه که تاکنون با موفقیت چنین بوده.
روزنامه روسی ایزویستی دوشنبه به نقل از منابع نظامی دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد اسرائیل از روسیه خواسته امکان بلامانه نظارت بر هر گونه تحولات در بلندی های جولان داشته باشد. به عبارات دیگر، بر پایه این گزارش، تل‌آویو انتظار دارد سیستم های پدافند هوایی که روسیه در سوریه مستقر کرده از تحرکات اسرائیل بر فراز مناطق هم مرزش در داخل خاک سوریه ممانعت نکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
بستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI ادعای دونالد ترامپ در مورد شنود تلفن‌هایش در زمان انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است. دونالد ترامپ روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری تماس‌های تلفنی او در برج ترامپ شنود شده است. کاخ سفید روز یک شنبه از کنگره آمریکا خواست برای رسیدگی به این دستور احتمالی باراک اوباما تحقیق کند. هنوز کنگره و وزارت دادگستری آمریکا نظر رسمی خود را در این باره اعلام نکردند. بیشتر بشنوید از رضا ولیزاده.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا یا همان FBI از وزارت دادگستری خواسته است گفته‌های مطرح شده از سوی دونالد ترامپ در مورد شنود مکالمات تلفنیش به دستور باراک اوباما را رد کند، چرا که به گفته رئیس FBI اتهام شنود این برداشت غیر واقعی را ایجاد می‌کند که FBI قانون را زیر پا گذاشته است. شبکه خبری فاکس نیز در گزارشی به نقل از منابع خبری خود میگوید دونالد ترامپ پیش از انتشار پست‌های توییتری خود در مورد شنود احتمالی مکالماتش به دستور باراک اوباما با مشاوران ارشد خود مشورت نکرده است، در حالی که کاخ سفید از کنگره آمریکا خواسته تا در مورد دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالماتش تحقیق کند، چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا و جناح رقیب آقای ترامپ میگوید
غیر ممکن است. رئیس جمهوری این توان را ندارد که کسی را احضار کند و دستور شنود صادر کند. این بدان معناست که اگر قانون نظارت بر اطلاعات خارجی اجرا نشده، افراد زیادی در این اقدام غیرقانونی دست داشته‌اند.
شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای بدون اشاره به گزارش مشخصی عمیقاً در مورد تحقیقات سیاسی احتمالی قبل از رأی‌گیری سال 2016 ابراز نگرانی کرده است. سپایسر در نهایت افزوده است نه کاخ سفید و نه رئیس جمهوری تا زمانی که تحقیقات در این مورد نتیجه ندهد اظهار نظری نخواهند کرد. اگرچه مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک معتقد است آقای ترامپ در روزهای آینده مجبور به اظهار نظر و ارائه اسناد و شواهد خواهد شد.
به نظر من با در نظر گرفتن مسئله تماس با روسیه، خب بدون شک کنگره هم به این مسئله خواهد پرداخت و از دو حالت خارج نیست، یا اینکه آقای ترامپ این حرفا رو بی اساس زدن و بیشتر بر اساس تئوری توطئه بوده که خب یه مقدار اعتبار ریاست جمهوری رو خدشه‌دار میکنه، یا اینکه ایشون اطلاعاتی در دست دارن که واقعا سرویس‌های اطلاعاتی امریکا چنین کاری رو کردن، که خب این خودش دامن میزنه سوال بعدی رو، و اون که خب این بدون اجازه FBI و دادگاه‌ها انجام نمیتونسته بشه، بنابراین چه مدرکی بوده، چه سوء ظنی بوده، چه نگرانی بوده که سبب شده اونها بخوان به این مسئله اینقدر به دقت بپردازن. برای فکر میکنم در روزهای آینده برخلاف صحبتی که آقای ترامپ کرده مجبور خواهد شد که در این مورد بیشتر توضیح بده.
اما موضع باراک اوباما به اتهام شنود چه بود؟ ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ اتهام شنود مکالماتش را به دستور احتمالی باراک اوباما مطرح کرد، سخنگوی آقای اوباما این اتهام را کاملا کذب دانست و رد کرد. جیمز کلپر مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، نهادی که ناظر بر جامعه اطلاعاتی آن کشور است، نیز شنود مکالمات کارزار انتخاباتی آقای ترامپ را تکذیب کرده است. آقای کلپر روز یکشنبه به شبکه خبری NBC گفته بود چنین حکمی که FBI را قانوناً به شنود مجاز کند از سوی دادگاه صادر نشده است، وگرنه او مطلع می شد. اکنون جمهوری خواهان کنگره یا همان همحزبی های آقای ترامپ هم منتظر اسناد و مدارکی محکمه پسند از سوی او هستند تا بر اساس آن بتوانند روند تحقیق را کلید بزنند. مرشزاد بروجردی کارشناس مسائل سیاسی آمریکا از نگرانی جمهوری خواهان می گوید.
جمهوری خواهان در برابر موقعیت بدی قرار می گیرن. اگر گفتم اون شکل اول باشه که خب این یک افترا به رئیس جمهور قبلی امریکاست که یه امر بسیار بی سابقه ای هست و اونها هم نمیتونن پای چنین چیزی رو امضا بکنن. الان ما شاهد هستیم که بسیاری از سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه اولا که خب با تعجب با این مسئله روبرو شدن و اونها هم مانند همتاهای دموکرات خودشون تقاضای مدرک میکنن که بر چه اساسی آقای ترامپ داره این صحبتها رو میکنه در رابطه با پرزیدنت اوباما.
شنود مکالمات خارجی در آمریکا بر اساس قانون فدرال شنود و مراقبت اطلاعات خارجی انجام می شود که 39 سال پیش به تصویب رسید. نهادهایی از جمله FBI و آژانس امنیت ملی آمریکا کار شنود مکالمات تلفنی را بر اساس مجوز وزارت دادگستری و دادگاه انجام می دهند. اما در این حال قانون فدرال شنود و مراقبت اطلاعات خارجی به رئیس جمهوری وقت آمریکا این اختیار را داده تا در مواقع اضطراری بدون مجوز دادگاه دستور شنود را صادر کند.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید، اما اگر تا 8 شب به وقت ایران همراه ما باشید با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. اگر تا پایان این مجله هم همراه ما بمونید میتونید شنونده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاهصد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
شما همچنین میتونید به اینستاگرام رادیو فردا هم سری بزنید و آخرین اخبار و لینک های خبری رو به همراه عکس های متنوع در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda مشاهده کنید. به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه در همایش محیط زیست و در هفته منابع طبیعی خبر داده که 1/3 غذای تولید شده در ایران از کشتزاری که در آن می‌روید تا رسیدن بر سر سفره شهروندان به هدر می‌رود و سر از زباله ها در می‌آورد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
مقدار زیادی از غذای ما ایرانی ها به قول معروف از مزرعه تا سر سفره پرت میشه، از بین میره و به موازات اون آبی که ما برای تولید این محصولات کشاورزی مصرف کردیم هم از بین میره. شما کافیه سر سفره یک ایرانی بنشینید و ببینید که کناره ها و یا حاشیه های نون که خوب پخته نشده و خمیره چقدر دور ریخت میشه. پیشبینی میشه بین 10-20% از گندم مملکت تنها از همین طریق از بین میره. نونپز محله کافی است که اون حاشیه ها رو انقدر کلوف نگیره که خمیر بمونه مثل سابق و قابل خوراک باشه. خب اینو در نظر بگیرید، به اضافه اینکه کسی که کم خوراک هست بیاد یه بشقاب پر برنج و گوشت و خورش و غیره رو جلوش بذاره و نخورده باقی بمونه و سر از سطل زباله در بیاره. این مسائل هست که باعث میشه مقدار زیادی از آب، انرژی، کار و مواد غذایی متاسفانه در مملکت ما از بین بره. جای افسردگی است.
آقای کهرم، رئیس سازمان محیط زیست میگه که همه حق بهره‌مندی از زندگی سالم رو دارن. همه باید از هوای سالم، غذای سالم، آب سالم و نشاط طبیعت بهره‌مند بشن و اشاره کرده به این که به این نتیجه رسیدن که به کودکان در کتاب‌های درسی اونها رو یاد بدن. شما تصور می‌کنید که چگونه میشه این رو به گروهی که باهاش کاملا ناآشنا هستند آموزش داد؟
ملاحظه فرمایید، بنده همیشه اینو عرض کردم که هدف ما از آموزش دادن سه گروه از مردم هستن. یکی مردم کوچه و بازار مانند خاله جناب عالی و عموی بنده، دوم مقامات یعنی مثلا وزرا، کسی که وزیر راه میشه ممکنه این مهندس خیلی خوبی بوده، برجسته بوده، وزیر راه شده ولی دلیل نداره از محیط زیست چیزی بدونه، لذا سوار هلیکوپتر میشه میره حالا به انزلی میگه اون جاده چیه، میگه کنارگذر انزلی، میگه چرا دو بانده نمیسازی، در حالی که کارشناسای محیط زیست میگویند که این رو بیش از این نباید توسعه داد. و بعد گروه سوم کودکان هستن. یه ضرب المثل میگه العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، یعنی علم در زمان کودکی مانند نقشی است که بر سنگ بکوبیم. ما اگر در این سه زمینه تمویل افکار و اطلاع رسانی بکنیم لااقل مطمئن میشیم که نسل آینده ما بهتر کار خواهد کرد. من امیدوارم این گفته خانم دکتر ابتکار واقعا عملی بشه و کتاب درسی کودکان ما به جای مطالب غیر ضروری و غیر مفید پر از مطالبی باشه در مورد محیط زیست.
آقای کهرم، خانم ابتکار همچنین اشاره میکنه که از 194 روز هوای سالم و پاک در سال 92 با 63 روز افزایش اکنون به 257 روز با هوای سالم و پاک در سال 95 رسیدیم، اما میگه که هنوز در آغاز راهیم به خاطر اینکه بیشتر شهرهای ایران از 1-3 میلیون خودرو دارن. اون پیشنهاد کرده که از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری به عنوان گزینه‌های دیگر استفاده بشه. شما تصور میکنید یک ایرانی رو که
که اتومبیل سواری عادت داره چگونه میشه بر روی یک دوچرخه نشون؟
سوال خوبیه. شاید یه راهش جریمه است، یه راهش این همین روشی است که طبیعی داره انجام میشه. الان که نزدیک عیده، اگر جناب عالی بیاید توی ترافیک به مدت 2.5-3 ساعت طول بکشه تا 3 کیلومتر برید، خودتون پشیمون میشید از به کار بردن وسایل نقلیه. در لندن هم همین اتفاق افتاد و ترافیک چنان وضعیتی پیدا کرد که مردم داوطلبانه استفاده نمیکنن، به شرط اینکه وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه کافی باشه. وقتی به اونجا رسیدیم، خود مردم به جون میان، مجبور میشن وسایل رو بهتر استفاده بکنن.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این مجله شامگاهی. در اینجا دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم مهداد قاسمفر در مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سنت گفتگو با نویسندگان و شاعران در روزنامه‌نگاری ایران همچون دیگر کشورهای جهان سنتی است دیرین، اما گفتگوی روزنامه ایرانی با نویسندگان غیر ایرانی اندک شمار است. با این حال در میانه‌های دهه 80 خورشیدی بود که چندین مصاحبه با نویسندگان نامدار جهان در چند روزنامه تهران منتشر شد که همگی را یک تن از داخل کشور انجام داده بود. گفتگوهای تلفنی یا ایمیلی. سعید کمالی دهقان حالا 13 مصاحبهش را در کتابی با عنوان 12+1 گرد آورده و در نشر افق در تهران منتشر کرده است. گفتگوهایی با ماریو بارگاسیوسا، پل آستر، شیمبورسکا، دیوید لینچ و دیگران. از سعید کمالی دهقان دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخشی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بخوانید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید. آقای کمالی دهقان، خیلی خوش آمدی به این برنامه. اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که اصلا این کتاب، این مجموعه، این گفتگوها حاصل چند سال گفتگو هست؟ حاصل چه دوره‌ای هست؟ یک مختصری در این باره بگید که بعد وارد کمی جزئیات بیشتر بشیم.
اغلب این گفتگوها در نخستین سالهای 20 سالگی من انجام شده. یعنی من امروز داشتم اینا رو مرور می‌کردم قبل از این گفتگو، دیدم که خیلی هاش در سال 1386 انجام شده. مثلا من اون موقع حدود 22 سالم 23 سالم بود و جدیدترینش مصاحبه با دکتروف هست، نویسنده آمریکایی، که 1390 انجام شده، حدود 5 6 سال گذشته. اکثر این گفتگوها میشه گفت بین 10 تا 7 سال پیش انجام شده.
این گفتگوها در نشریات ایران همه منتشر شدن؟
همه این گفتگوها، همه این گفتگو قبلا تو نشریات ایران منتشر شده. یک سریش در هفتنامه شهروند امروز منتشر شده، یک سریش در روزنامه شرق منتشر شده، یک سریش در روزنامه اعتماد منتشر شده.
این ایده گفتگو با نویسندگان خارجی آیا ایده خود شما بود یا ایده بود که از طریق روزنامه‌ای که باشون کار می‌کردی به شما داده می‌شد؟
من ایران که بودم برای روزنامه خاصی کار نمی‌کردم، یعنی اون موقع من فریلنس کار می‌کردم. ایده از ایده‌های خودم بود و همین خاطر مصاحبه می‌کردم، می‌رفتم سراغ نشریه می‌گفتم که آیا تمایل دارین چاپ کنید یا نه. یه چیزی که منو خیلی مایوس می‌کرد این بود که تو نشریات داخلی ترجمه گفتگو می‌خوندم. یعنی مثلا می‌دیدم نوشتن که گفتگوی گاردین مثلا با مایا بارگاسیوسا، گفتگوی لومان با مایا بارگاسیوسا. خب می‌گفتم چرا ما خودمون نریم سراغ این افراد؟ خب خیلی فکر می‌کردن کار خیلی سختیه، خیلی با ارتباطشون نداشتن. من شاید کم جاه طلب بودم، شاید فکر می‌کردم که شاید اون قدم سخت نباشه، وقت درست فکر می‌کردم. وقتی که با این افراد تماس گرفتم، البته نحوه تماس گرفتنم خیلی مهمه، یعنی فکر می‌کنم شاید اگه کسای دیگه نتونستن موفق باشن به این خاطره که نحوه تماس درستی شاید پیدا نکردم. من اکثرا با مدیر برنامه اینا تماس می‌گرفتم، یعنی فهمیده بودم که نباید با نویسنده مستقیما تماس گرفت. تماس می‌گرفتم و خب اتفاقا برعکس انتظارم علاقه زیادی نشون میدادن، به خاطر اینکه میدیدن که یک نفر از ایران تماس گرفته، قبلا از ایران تماس نگرفته شده. بعد میدیدن که کتاب طرف مثلا در ایران منتشر شده، خب به خاطر نبود کپی رایت در ایران خیلیشون شگفت‌زده میشدن این کتاباشون در ایران منتشر شده. مثلا آقای یوسا یکیش که من بهش گفتم 10 تا از کتابا در ایران منتشر شده، خب براش اصلا خبر بود، خودش از این موضوع اطلاع نداشت. این باعث میشد که اتفاقا طرف کنجکاوی بیشتری نشون بده، وقت بیشتری سر مصاحبه بذاره و بعد مصاحبه به راحتی انجام بشه.
خیلی از این گفتگوها به صورت تلفنی انجام شده، ولی بعضی از اینها روبروی نویسنده نشستید و گفتگو رو گرفتید. به وضوح تفاوت این گفتگوها مشخصه، مثلا گفتگویی که با اشمیت انجام میدید یا با دکتروف انجام میدید که اتفاقا از بهترین گفتگوهای این مجموعه هم هست؟
من خب اولین گفتگوهایی که انجام دادم هنوز ساکن ایران بودم، هنوزم هیچ وقت از ایران خارج نشده بودم، ولی اولین باری که از ایران خارج شدم 2008 من هنوز یادمه، رفتم پاریس. تو همون سفر من با آقای اشمیت و خانم نوتوم ملاقات کردم و گفتگوی دیداری کردم. یعنی سفر توریستی بود، هزینه شخصی بود، ولی خب علاقه من به ادبیات انقدر زیاد بود که تو همون سفر اولم که از ایران خارج شدم این دوتا گفتگو رو از قبل پیش بینی کرده بودم که بتونم برم انجام بدم. آقای دکتر فهم همینطور شد. من آمریکا دعوت شده بودم برای یک موضوع دیگه، برای یک سخنرانی در آتلانتا جورجیا، و بعد تونستم که همون زمان در همون وقتی که آمریکا بودم از آقای دکتر یه وقت ملاقات بگیرم در نیویورک، و من بعدم دوباره با هزینه شخصی رفتم نیویورک از آتلانتا که بتونم ایشونو ببینم، با ایشون گفتگوی حضوری کنم. و خب تجربه من بیشتر شده بود. همین شما گفتین که مصاحبه دکتر شاید بهتر از مصاحبه دیگه شده، خودم هم موافقم، به خاطر اینکه خب من سال 1390 انجام دادم، 2-3 سال تجربه پیدا کرده بودم در انجام گفتگوهای قبلی، و خب یک المان دیگه هم این بود که حضوری بود. خب من 1.5 ساعت شاید با آقای دکتروف نشستم در دفتر کارش در منهتن نیویورک، و خب ایشون تقریبا هر سوالی که من داشتم جواب میداد. یعنی ایشون نه در عجله بود که بره، اصلا اومده بود به خاطر همین گفتگو تو دفترش، و خب منم احساس خیلی راحتی بیشتری میکردم. از یه طرفم یاد گرفته بودم که اجازه بدم که طرف مقابل حرف بزنه، به حرفش خوب گوش کنم و سوال بعدی ما از حرف اون در بیارم. یعنی اجازه بدم این گفتگو تبدیل بشه به یک گفتگو واقعی، نه که من فقط سوالامو از قبل آماده کرده باشم. البته سوالا از قبل یه سری آماده کرده بودم، نه که حالا به هر حال بدون آمادگی نرفتم اونجا، ولی اجازه دادم بیشتر از گفتگوهای قبلی این روند طبیعی گفتگو صورت بگیره.
اشاره کردی به مسابقه که با مثلا دکتروف کردی یا با یوسا کردی و گفتی که خیلی خوشایند بوده برات این مصاحبه. آیا به دلیل حضوری بودنشون یا به دلیل محتوای سخنانی که گفته شد برای مخاطب؟
همین مصاحبه دکتروف برای من خیلی دلنشینه، چون چند تا حرف میزنه که به نظر من حرفای درخشانیه. من الان به واسطه کارم در روزنامه گاردین اغلب گفتگوهایی که انجام میدم با سیاستمدارات یا با فعالان اجتماعی یا مثلا در حوزه فرهنگ، ولی وقتی برگشتم به این که گفتگوها رو مرور کردم قبل از اینکه کتابو تحویل بدم به ناشر، به این نکته خیلی جالبی برخورد کردم، و اون نکته این بود که نویسنده‌ها با اینکه در مورد یک دنیای خیالی دارن حرف میزنن، حرفای آموزنده‌تری دارن برای گفتن تا سیاستمدارا که دارن در مورد یک دنیای واقعی حرف میزنن. اتفاقا دکتر تو همین مصاحبه به این موضوع اشاره میکنه، مثلا میگه که نویسنده داره در مورد یه حقایق بزرگتری صحبت میکنه که اون حقایق بزرگتر ارزش داره. مصاحبه با یوسا رو دوست دارم به خاطر اینکه کاراشو خیلی دوست دارم. یوسا یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های زنده منه. چند سال بعد از این مصاحبه جایزه نوبل رو برد. بعدم خب تونستم ملاقاتش کنم در شهر آکسفورد. خب این خیلی تجربه دلنشینی بود و خیلی بیادماندنی. از طرف مصاحبه دیوید لینچ تو این 13 گفتگو تنها کسی که نویسنده نیست، دیوید لینچ که خب کارگردانه، البته خب ایشون هم می‌نویسه، ولی خب بیشتر به خاطر فیلماشه که مشهوره. اونم به نظرم از مصاحبه‌ام راضی ام، به خاطر اینکه تقریبا حرفای خیلی جالبی میزنه. مثلا آقای لینچ من یکی از حرفایی که خیلی جالبه و هیچ وقت یادم نمیره تو این مصاحبه میزنه، میگه که ازشون میپرسم آیا مثلا برای دیدن فیلمای شما لازمه که آدم از قبل یه آمادگی داشته باشه بره یه کتابی بخونه؟ لینچ میگه نه، و یه جا در یه گفتگوی دو همین پاسخا میگه که آدم‌ها متأسفانه به احساساتشون اعتماد نمیکنن. خب این حرفش درخشانه به نظر من، یعنی من این حرف تو ذهنم حک شده.
فکر می‌کنی که این گفتگوها که در این کتاب اومده چقدر میتونه تصویر به قاعده ای بده از این نویسندگان؟
تو همهشون موفق نشدم، به خاطر اینکه بعضیاشونو خیلی خوب نمیشناختم یا همه کاراشون اون موقع که مثلا من ایران بودم ترجمه نشده بود. گفتگوهایی که من تونستم فرصت اینو پیدا کنم که همه کارهای طرفو بخونم، خب مصاحبه جامع‌تر شده، در مورد کارنامه ادبی شده. خیلی از گفتگوهای این کتاب اینطوریه، ولی تعدادی از این گفتگوها اینطوری نیست، مثل مصاحبه با جان بارت که مثلا من نتونستم، فرصت اینو نداشتم که کتابای دیگه‌اشو بخونم یا پیدا نکردم در ایران یا ترجمه نشده بود.
چطور فکر نکردید که بشه این گفتگوها رو با یه سری گفتگوهای تکمیلی از همینها، همین گفتگوها رو گسترش داد که یک کار خیلی قوی‌تری از همین نام‌ها شما فراهم بکنید که در این کتاب بیاد برای مخاطب؟
بله درست میگین. اگه من میخواستم میتونستم که مثلا بعضی از این گفتگوها رو، مثلا بعضیشون نمیتونستم کار دیگه ای کنم، مثلا مصاحبه بشین بورسکا نمیتونستم کار دیگه ای کنم، حالا صد مثلا مصاحبه با بارت یا کسان دیگه رو میتونستم بعدم برم ببینمشون یا بیشتر کند و کاف کنم، ولی خب دلیلش این بود که آدم زمان محدود داره در زندگی. یعنی من الان شاید اگر الان میخواستم این مصاحبه رو انجام بدم ممکن بود مثلا برم سراغ آدمای دیگه.
با
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با سعید کمالی دهقان، روزنامه نگار روزنامه گاردین، درباره کتابش 12 به علاوه 1، مجموعه مصاحبه با تعدادی از نویسندگان مشهور جهان که در تهران منتشر شده. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.